بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وآل الله لا سيما بقية الله. به مناسبت بحثی که در مسئله 37 مطرح شده بود، مناسب دیده شد قبل از اون که به بحث خصی و انین و مجبوب و کبیر السن پرداخته شود، اون قاعده‌ای که از آیه استفاده می شود تنقیح کنیم و ببینیم که از آیه شریفه با زمینه روایات چه قاعده‌ای و چه استثنایی مستفاد است. دلیل ضرورت این مسئله این است که در متن آیه 31 سوره نور به صراحت یک استثناء به عنوان التابعین غیر اولی الاربعه آمده است. از این جهت است که در آغاز بحث راجع به این چند عنوانی که در مسئله آمده بود پرداختیم به آیه شریفه و طبق روالی که ملاحظه فرمودید ابتدا در مقام اول آیه به ماهیه بررسی شد و به یک نتیجه رسیدیم و پس از آن در مقام دوم به ملاحظه روایاتی که در زیل آیه وارد شده بود پرداخته شد و عرض شد که در روایات در اون باب 111 مقدمات نکاح 4-5 روایت داریم که برخی از اونها معتبر و صحیح هستند و مفید این هستند که المراد از التابعین غیر اولی الاربعه این عبارت از الاحمق الذی لا یأتی النساء. در تفسیر این روایات چند مطلب ذکر کردیم تا رسیدیم به آخرین مطلب که فکر کنم مطلب سوم و چهارم در ذیل این روایات بود. گفته شد که تفسیر در این آیه حصریست یا بیان و توضیحی و بیان مصداقه که برای هر یک از دو طرف مسئله هم شواهد اقامه شد. دوستان حالا زحمتی کشیدن از تفاسیر عامه هم چیزایی را برای من فرستادن، بعضیش را دیده بودم بعضیش هم جدید بود. نکته‌ای که در تفاسیر عامه هم وجود داره و روایاتی هم که اونها نقل کردن حاوی اون هست اینه که همین عبارت در روایات تفسیری عامه هم آمده، یعنی الاحمق یا الابله الذی لا یأتی النساء در روایات اونها هم آمده، منتها روایاتی هم دارن که به عناوین دیگری هم اشاره میکنه. از این جهتی که خیلی در مقایسه این روایات و اونچه که در عامه آمده به شکل واضح نمیشه قرینه ای پیدا کرد. با این توضیح که یه وقتی بود که در روایات عامه همه آمده بود عناوینی غیر از الاحمق الذی لا یأتی النساء، اصلا این نیامده بود در کلمات اونها. اون وقت تو روایات ما که آمده بود الاحمق الذی لا یأتی النساء، این موجب میشد که بگیم نه این عنایتی داره، مقابل اونا داره یه حرف دیگه میزنه. اینجور چیزی خیلی نیست و لذاست که قرینه خاصه ای نمی شود پیدا کرد. البته محتمل هست که بگیم اونا چند جور مطلب گفتن، در روایات ما از بین اونا فقط یکی آمده و لذا گویا یک عنایتی است روی این، منتها این در حد یک قرینه است. بنابراین اون شواهدی که آورده شد از یک سو برای این که الاحمق الذی لا یأتی النساء یک مصداق است، از یک طرف قابل توجه بود به خصوص با توجه به این روشی که در روایات ما میبینیم کثیرا ما حتی به صراحت حصر آمده ولی میبینیم واقعا حصری نیست، مثل همون اهل ذکر یا عورت، حالا در روایات البته نه عرض شود که از اون طرف هم مسئله حساسی با این ویژگی هایی که داره ممکنه بگیم که تفسیر حسی میخواد بگه. خب ما در میان این دو احتمال اگر واقعا به نتیجه روشنی نتوانستیم برسیم، گفتیم یک احتمال اینه که الاحمق الذی لا یتنسا یه مصداقی را داره بیان میکنه بدون اینکه مفهوم را حس بکنه، این شواهدی داره. از اون طرف هم این که نه، این بیان اینجا حسریه با بعضی از شواهد و قرائنی که عرض کردیم، اونم را ملاحظه کردیم. ما در جلسه قبل ترجیح داده شد نسبت به اینکه بیان حسری نیست، یه مصداق را داره ذکر میکنه که کثیرا ما در روایات تفسیری بیان مصادیقه نه بیان حسری. اگر اون رو کسی ترجیح بده با یک اطمینانی پیدا بکنه، خب اهلا و سهلا. اگر نه، چه با اون شواهد بیاد حس را ترجیح بدهد یا اینکه با شواهد هم حس را ترجیح ندهد، یک تردیدی برای او باقی بماند، اون وقت رسیدن به یک قاعده مطلقی فراتر از این دشوار میشه. این تا اینجا. خب حالا یه نکته جدیدی میخوام عرض بکنم. تا اینجا یا کسی اون طرف رو ترجیح میده یا این طرف رو، و اگر هم نتواند ترجیح دهد نتیجه تابع اخص مقدمات، این نمیتونه دیگه به اون اطلاق در آیه، حتی اگر اطلاقی هم در آیه قائل باشه، خیلی تمسک بکنه. همونطور که تو فتاوا هم با یه فتاوای واضحی که به اون اطلاق آیه و با الغای خصوصیت از تابعین و غیر غالبی دیدن نداریم، فتاوای واضحی که بیاد بگه ملاک فقط اینه که میل شهوانی ندارد، دیگه هیچ چیزی دخالت ندارد، فتاوای واضحی نداریم. بلذا اگر تردیدی هم بماند اونطوره. اما نکته و احتمال جدیدی که میخواییم در این روایات و به تبع اونا در آیه مطرح کنیم، یه چیز دیگری است که جست و گریخته در بیانهای سابق اشاراتی به اون داشتیم، ولی الان یه مقدار میخواییم اون را تبیین و احیانا ترجیح بدیم. این احتمال یه مقدار متفاوت با اون بحثهای قبلی است. با این مقدمه که تا الان ما میگفتیم که بر اساس این تفسیرها و تحلیلهای ادبی و اصولی که انجام میدادیم، میگفتیم چند احتمال اینجا متصوره. یک احتمال اینه که قاعده عامه ما فقط همون غیر اولی الاربعه است، اونم به معنای الذی لا یتنسا. این وسیع ترین احتمال و اوسعی احتمالات بود که بگیم قید تابعین مثلا غالبی است، احمقی هم که در اینجا آمده یا حسر نداره یا این که حتی اینم قید غالبی است، و ملاک لایت نسائه. لایت نسام یعنی کسی که قوه شهوانی ندارد، میل شهوانی نداره، اون قوه و تمایل شهوانی نداره. این اوسوال احتمالاته. روی یکی از این توجیهایی که گفتیم ممکنه کسی این احتمال اول رو بپذیره، بگه ملاک فاقد قوه شهویه و میل شهوی است، دیگه تابعین و اینا قید غالبی است، احمق هم یک مصداقی از اینه و تمام. یه قاعده خیلی عامه اینجا بده میشه، مردانی که فاقد قوه شهوت و تمایل شهوانی هستن استثناء شده. این اوسول احتمالات. در نقطه مقابل از یقل احتمالات هم این است که بیان بگیم که همونی که در روایات اومده و حس بکنیم، این هم از یقل احتمالاته که دو تا قید برای این جواز نظر و جواز ابداع زینت هست. یکی احمقیت، احمق به معنای عرفی که وجود داره، و فقدان قوه شهویه. این دوتا باید باشه جزء موضوع این دوتا، هر یک از اینها. و موضوع مرکب است از دوتا قید، این که کسی احمق باشه، ابله باشه به مفهومی که در عرف وجود داره، و هر شبات که و میل شهوانی نداشته باشه. این میشه دیگه خیلی محدوده. مطلق آدمی که میل شهوانی داره موضوع نیست، مطلق فاقد قوه و میل شهوانی موضوع نیست، بلکه علاوه بر اون باید احمق باشه که تفسیر اون فرض کنیم حالا مثلا تابعینه، مثلا اگر اونجور شروع کنیم. اینم عذیب احتمالاته. بنابر احتمال اول، ملاک همون فقد میل شهوانی است دیگه، شامل کبیر و سن رو نمیدونم کذا و کذا، خسی که به اینجا رسیده باشه، همه اینا مشمول این میشن. بنابر احتمال دوم نه، یه چیزی دیگری هم زمینه این باید باشه و مرکب، موضوع مرکب از دو جزه. این تا اینجا. حالا بین این دو تا ممکنه احتمالاتی فرض گره، ولی عمده این دو احتماله. حالا آقای خویی هم میفرمان که این که ما تابعین را قید میگیریم و میگیم جزء موضوعه، میفرمان که من ندیدم که اصحاب به این توجهی کرده باشن، و گویا میخوان بفرمان که ما توجه کردیم به این که تابعینی هم در آیه هست و موضوع آیه لایعت نسائه به نحو مطلق نیست. حالا اینا دقیق نمیتونیم بگیم واقعا حالا اصلا هیچ نشانی از این نبوده، شاید نشانی از این بوده، ولی ایشون تصریح به این داره. و بعدم میفرمان که این تابعینم با توجه به این روایات معتبری که هست، اونم مقید میشه به اون احمق الذی لا یأت النساء. این دو قول دو طرف اوسع الاحتمالات و اضیق الاحتمالاته. این و ما عرض کردیم اگر هم کسی نتواند شواهد قید غالبی بودن یا شواهد بیان مصداق بودن اینا را نتواند تمام بداند، با دیگه اون نتیجه تابع اخص مقدمات همین از یقل احتمالات را باید بگیره. ممکن عرض کردم اینجا علم گفتم اگر شواهد دو طرفی که اون روز عرض کردیم برای کسی تام نشد، یک نوع اجمال پیدا میکنه، باید قدر متیقن بگیره و نمیتونه دیگه به اطلاق آیه هم توسل کنه، چون در خود آیه هم یک ابهامی وجود داره. مگر اینکه کسی بگه نه، روایات رو ما مجمل دانستیم و در آیه اطلاقی میبینیم به اطلاق آیه توسل کنه. اگر نتواند به اطلاق توسل کنه و اجمال به پذیر از یقل احتمالات رو بگیره. حالا اجازه بدید این تا اینجا هست. اما حالا یک احتمال دیگری اینجا وجود داره که عرض میکنم. اون احتمال دیگر این است که تا کنون ما میگفتیم که این لایعت نساء و احمق اینها با مفهوم عرفی که به ذهن تبادر میکنه بنابر اون از یقل احتمالات دوتا جزء موضوع هم، بنابر اوسع الاحتمالات هم میگیم نه این مثاله قید غالبیه و ملاک فقط فقد قوه شهویه است. اما احتمال دیگری که اینجا وجود دارد با این مقدمه قابل تقریره، و اون مقدمه این است که در کسانی که فاقد قوه شهویه هستند، اینا علا قسمینند، فاقد قوه شهویه علا قسمینه. یک قسم فاقد قوه شهویه است که از لحاظ ادراک علمی درک مسائل شهوانی داره، درک داره، مثل کسی که سن بالایی رسیده ممکنه هیچ میل شهوانی نداشته باشه، هیچ
جنسی درک.
ولی درک اون مسائل شهوانی و جنسی دارد. این نوعه که بخشی از اینایی که مثال زده میشه در این جا از قبیل خسی و کذا و کذا از این قبیلن، یه نوعی هم هست که نوع دوم فاقد قوه اونیست که فاقد ادراک مسائل شهری است، درکی اصلا از این مسائل نداره، مثل بچه‌ای که هنوز به تمیز نرسیده که اصلا درکی از این روابط جنسی اونها نداره و لذایذی که در اون هست و امثال اینها. این نوع دومه و ممکن و واقعا در عالم خارج آنها که مایل به امور شهوانی نیستند و نظام هورمونی اونها به جایی رسیده که دیگه تولید اون هورمون‌های شهوانی نمی‌کنه و میلی در اونها منقطع نیست، اینا یک نوع نیستن، واقعا طیفی دارن و در بعضی از موارد بدون این که بداند، بدون این که بخواهد و مایل باشه، اما میفهمه و تصویر داره از مسائل جنسی و جاذبه‌های جنسی. بعضی اینا این تصویر رو ندارن. عرض شود که این دو قسمه. احتمالی که در این روایات شریف در تفسیر آیه می رود اینه که الاحمق الذی لا یتنسا، این رو میخواد بگه. مقصود از احمق ابتداعا یعنی اونی که دچار بلاهت و حماقته، و بلاهت هم گفتیم بلاهت و حماقت به معنای عرفیش اعم است از کسی که میل و درک دارد یا ندارد. احمق ها و ابله ها انواعیست، اما در اینجا ممکنه کسی بگه به مناسبات حکم موضوع مراد از احمق یعنی اون طیفی از ابله ها و نادان هاییست که علاوه بر این که قوه شهویه نداره، بلاهت و حماقت در درک مسائل شهوانی داره، چون احمق داره فسادون فل عقل و ضعفون فل رأی، اینجور چیزی در لغت آمده، فساد و ضعف در رأی داره. و ممکنه بگیم مقصود از احمق، ولی اون که از لغوی چیزا اهمیست، بین حماقت و میل و درک مسائل شهوانی عموم وجهه، همونطور که قبلا عرض کردیم، ولی مناسبات حکم موضوع و ارتکازات میاد میگه مقصود از احمق. اینجا مطلق ابله و احمق به اون معنایی که ما در خارج سراغ داریم نیست، بلکه مراد از احمق و ابله حماقت و بلاهت و کودنی و عدم دریافتیست که درک حصولی از جاذبه های شهوانی در اون نیست. این یک احتمال جدیدیه که ممکنه کسی این رو بگه. البته احمق و ابله معنای اهمی داره، ولی به مناسبات حکم موضوع مراد از احمق و ابله یعنی کسی که درکی از مسائل شهوانی نداره و قوه شهوانی هم نداره. اون وقت موضوع اینجا مرکب از دو چیزه، از این دو قیده، مردانی که نه میل دارند نه درکی در اونها نسبت به این مسائل جنسی وجود داره. بله دیگه، بله، اصلش هم اونه که اون درک رو نداره.
حالا مجال درک
ندارن میل دارن؟ بله حالا ممکن نه در ما گفتیم درک جاذبه های جنسی نداره، از ذهنش تصویر از این چیزا باقی نمونده، یا اینکه پیر شده دیگه، نه که قواش تحلیل رفته، اصلا دیگه شناختش نسبت به این مسائل تمام شده، دیگه اصلا نمیتونه فهمی بکنه از مسائل شهوانی. یا حالا بچه که حالا اینجا البته رجال داره، بچه در استثنای دیگری است، یا مجانین و عرض شود که مرزی ها و معلول های ذهنی که درکی ندارن و البته قوه هم ندارن، چون ممکنه درک نباشه ولی روی غریزه بدون مثلا چی یک تحرک جنسی باشه، یعنی توان اونجوری داشته، یا امر غریزیه بدونی که درکی از اون داشته باشه، ممکنه اونم فرض بشه، ولی ماده افتراق این طرفش خیلی کمتره. اون وقت با این تفسیر البته ما اون وقت میرسیم به این که روایات میخوان بگن تابعین، یعنی تابعین غیر اولوالالبه، یعنی احمقی که لایعت النساء. احمق هم نمیخواد فقط اون مسئله نقص عقلی نظری یا عملی مطلق را بگه، نقص عقل معطوف به حوزه جاذبه های جنسی. عقل او تو مسائل جنسی هم تجزیه و تحلیلی نداره، کم میاره، و قوای هورمونی و شهوانی او هم ضعف داره. این یک احتمال دیگری است که اینجا مطرح هست.
نگاه محدد رو دوباره باشه.
محدد است، منتها از اختصاص البته به یعنی محدده به بله کاملا محدده، یعنی تهدید بیشتری میکنیم ما در اینجا. این احتمال جدیده. این حالا با مناسبات حکم موضوع و شواهد و قرائن نسبتا با این سازگاری داره. البته عرض شود که ما بایستی این رو بگیم که احمق علی رغم این که موضوعیت داره غالبی نیست و احترازی نیست، بخش غالبی نیست و احترازی هست، اما خود عنوان یک تقید بیشتری در او هست با اون عدم درک در مسائل جنسی، فقد ادراکات جنسی و فقد امیال جنسی، دو تا که با هم شد اینو مردان مستثنا هستن.
من نمیدونم شما چه چیزی رو اضافه کردید. الذی لا یأت النساء یعنی عدم میل جنسی.
بله.
الاحمق هم یعنی عدم ادراک. و عدم ادراک خودش با عدم میل جمع شده.
نه نه نه. تهدید یه وقتی هست که قوه جنسی نداره. قوه جنسی نداره، ولی واقعا مثل پیرمردی که قوه جنسی تا باشه
ادراک. خب احمق خودش مفید عدم ادراکه،
عدم ادراک احمق اینه ضعفون فرد و فل ادراک یا قوه جنسی
اندادی لایعت نسان ضعفون فل میل
فل میل
چیز اضافه نفرمودیم.
چرا نه اضافه اینه که محدودترش کردیم. احمق یعنی اونی که نمیفهمه، نمیفهمه یه معنی عرفی، ممکنه مسائل جنسی رو بفهمه، اهم از اینه که ما میگیم نه احمق اینجا اینه اونی که مسائل جنسی رو نمیفهمه، ولی زمان وقت میگیم ملاک اینه، ممکنه یک کسی عاقل هم باشه ولی ادراک جنسی و احساس جنسی نداره، میگیم مشمول هست. از یه جهت تعمیم میدیم، از یه جهت تزریق میکنیم. یعنی در واقع احمق، آره، یعنی میگیم نادانی و ضعف عقل در امور جنسی. این حرف جدید ما اینه که به این شکل هم در کلمات نیست دیگه، میگیم ضعف مصداق، بله ضعف، یعنی ممکنه وقت میدونید با احمق عادی این منوج میشه، یعنی ممکنه کسی عرفن این را احمق و ابله ندانن ولی واقعا این الان درک جنسی نداره، و بالعکس ممکنه احمقش بدانن ولی درک جنسی داره.
این فرق هم بر همون مبتدا خبر گرفتن قضیه هست.
یعنی هر احلاق لذی لاری اتن نسا عرفن و شما تو آنم خود دستی از شاد که این احتمالیه که اینجا مطرح هست. ما بعید نمیدونیم این احتمال هم اینجا مطرح باشه. بنابراین این جنبندی ما این است که اگر تردیدی در این بحث ها باقی بمانه و در طرف شواهد ما باید اخص رو بگیریم، و این یک بحث بود که جنبندی مسئله بود.
مصداق این فرمایش گفتیم کسی که از همون مادرزاد که به دنیا اومده اختلال جنسی داره، اختلال در
ادراکات جنسی داره،
مصداق من یک باشه، چون اگر بخواید بچه ها رو مثال بزنید که خود آقای گفته اول طفل
لدیه نه، اون که بچه رو نمون، نه نه ممکنه،
این مردان چه میدونن،
نه نه معلول های ممکنه باشند که اصلا این ادراک جنسی درشون این ادراکات شکل نگرفت.
نه یعنی میخوام بگم اینی که شما میفرمایید
بله
منظورتون بچه‌هانشون خود آیه گفته
بله اون که روشنه
بله منظورتون پیرمردای
اونم مطلقا نمیگیم نه ممکنه پیرمرد به جایی برسه که یک درجاتی از آلزایمر در اون پیدا شده که ادراک جنسیش تمام قوه ایچ هم نداره اونم این اونم احمق الذی لا یعتل نساس
ولی این استثناء
نه مستاق بده چرا خیلی عرفیت داره چرا عرفیت داره
نمیفهمید مطلب
چرا وقتی میگه توی فضای امور جنسی احمق رو به کار میبره خب بعید نیست که بگیم مرادش این عنوان مشیر به اون یا به مناسبت موضوع حماقت در امور جنسی است نه در امور دیگه بلاله کسی احمقه و بله با تناسب داشته باشه این مناسبات ممکنه بگیم اینو محدودش میکنه این لا یبعد
همین
قضیه
تراجر مناسبات دخل عدم درک رو تصویص میکنه درک مهم نیست،
همون
گرایشه. چه
نکتهش اینه که خیلی بعیده که کسی که درک داره ها شاهد اینم اون روایت پیغمبره اون روایت پنجم اینجاست این دو نفری که اونجا بودن واقعا مخنث بودند و میل شهوانی به احتمال زیاد نداشتند ولی درک داشتند و لذا یه تصویر خیلی عجیب غریبی داره از زن انجام میده تصویری که نشون میده ادراک قوی داره کاملا این مسائل جنسی رو میفهمه با اون تعابیری که حالا با دو جلسه گذاشت اون لغاتش رو در آورد و عقدم عربه و تدبه رو به ثمان و نمیدونم یه چیزای عجیب غریب اومده که ما نمیتونیم الان درست اصلا تصویرش بکنیم اینم یه شاهدشه خوب شد گفتید که یادم اومد که اون روایت هم یک کمی میتونه شاهد بر این باشه اون روایت پنجم باب خب میگیم این جهت هست که یه مقدار مستبعد است که کسی که حالا سنی پیدا کرده قوه شهوانیه نداره اما قشنگ مسائل رو میفهمه بگیم این دیگه الان میتونه به زن رو نگاه کنه یه خود بعیده که شاره این تجویز رو انجام بده یه خود بعیده واقعا و همین هم احتمالا دلیل اینه که فتاوای روشنی ما نداریم اصلا کسی بگه که فاقد آقای پور اکبر اون روز اول میگفتن که باید این رو بحث کرد و باست این استثنان یه جایی میومد به همین عنوان این نیومده برای این که گیر داشتن ذهن فقیه گیر داشته که بگه لایت نسا ملاک تامه از اون برم تو تابعین و احمق که می آمده نمیتونست تفسیر روشنی به دست بیاره بنظر همینجور فتاوا کلمات همینجور استراب داره ولی به نظرم اگه این احتمال را مناسبات حکم موضوع و ارتکازات جامع مسئله را دخیل بکنیم اون وقت میشه برسید به یه چیزی که البته محدده و دقیقا میشه در اداد اون استثناءات قبلی آورد استثناء داشتیم حرفش 10 تا استثناء داشتیم که در دو بخش بحث کردیم و ما هم همش رو جمع کردیم یک بار خدمتتون هم عرض کردیم میشه یکی از عناوین این آورد که افراد بالغی که درکی از جاذبه های جنسی ندارن و میل جنسی هم ندارن ولی اون که آدم عاقل باشد و این دیگه یه چیز شسرفته‌ای میشه یک استثناء با یه بیان شسرفته‌ای که البته به این شکل در کلمات فقها نبوده
اون روایت 90 اون آدما خطرشون همین صحبت هاست یعنی ممکنه صحبتشون به دیگران درد کنه یعنی
ما اینکه
خودشون
ما به من شاهد گفتیم میشه همیشه جواب بهتری بدید بگید که اون روایت ممکنه که این باشه که ظاهرش این بوده که اینا میل ندارن و از این حرفاشون معلوم شد که نه سر و گوششون می جنبه
آجا من خواهم اینو بگم که کسی که میل نداره ولی می فهمه این رو هم شاهد میتونه ممنوع کنه به خاطر اینکه ممکنه موجبه
ممکن
در بحث چیز هست
بله بله این نه معید ما هستی قبول داریم
در بحث این که میگه زن مقابل بله. بله. یهودیه
بله
لباسو در نهاره
بله که اونا میرن توصیح میکنن
بله
ممکنه بجش هم ممکنه این باشه ممکنه بله بله از شاید که این حالا احتمالیه که من خودم با مجموعه مناسبات و ارتکازات تو ذهنم قوی میاد. ما واقعا اصالت الموضوعیه را در تابعین و احمق و اونا حفظ کردیم، نگفتیم قید و قالبی، نه واقعا قید و احترازی. از اون طرف هم عرض شود که احمق را که میدانیم که متفاوت احمق ها طیفی دارن، اینجا میگیم مراد اون کسیست که ادراک شهوانی نداره. لایت النساء هم که اینو که میلش نداره و اقدامی انجام نمیده. و حتی ممکنه بگیم احمق الذی لایت النساء، لایت النساء رو من هم عملی بگیریم، ما تا اصل موضوع این احمقه، احمق جنسی است. و عدم فقدان ادراک جنسی که موجب عدم اقدام عملی می شود، این ملاک استثناء هست. این جنبندی ما الان ذهنم فی حد نفسه این آخرین احتمال را ترجیح میده و این دیگه وقتی یک استثناء میشه در اداد بقیه استثناءها.
آجا آقا باشید، من احتمالی گوشه ذهنم هست که چرا کلمه احمق اومده، میگم شاید به خاطر اینه که اصلا بحث در جوان ها، یعنی بحث های آدم هایی که فهولت سن دارن آدم مفروق، شاید من نمیدونم اون زمان ما نبودیم، شاید مفروق الان بوده که جایزه. آقایی میخواد جوان ها رو بحث کنه، میگه جوان ها اینها هستن که میشه جلوشون
هجاب. حالا این احتماله دیگه، حالا یعنی در واقع احمق را داره بیان مصداقی میکنه که خود خفی‌تر بوده دیگه. عرض کردیم گاهی بیان مصداق برای ذکر یک خفیه و حصری نیست،
یعنی قبولت سن واضح بوده اون زمان. مثلا میگم شاید همونطوری که القواعد من النساء حجاب نمیخواستن، اینا قطعا مثلا نگاهشون اشکال نداشته. وقت میمونه اونایی که میان سالن سن جوونن، اینا رو داره بحث میکنه، برای این گفته الاحمق.
بله خیلی خوب، حالا این جنبندی ما تا اینجا اینه. یک نکته دیگری هم علاوه بر این مبحث نمونم 3 یا 4 ذیل روایات بود، یک مبحث کوتاه دیگری هم ذیل روایات وجود داره و اون موضوع 2 تعبیری بود که در روایات بود، در هر دوش هم در معتبر بود.
در نکته
ششم میشه پس
میشه فرمودن. بله
حالا دیگه تنظیماتش با شیخن الفاضل المعاصره دیگه، از شاید که ایشون فکر نوشته و تقریر بعدش هم هست دقیق تر از ماست. من هم چون چیزها رو منویسم گاهی یک کمی جا به جا میکنم در بیان، شماره ها اینجوری میشه دیگه، جای اصخایی هم البته داره. از شاید که یک مبحث دیگر در ذیل این روایات اون 2 تعبیری بود که داشتیم. در این بعضی روایات داشت هو الاحمق الذی لا یتنسا، و در بعضی روایات داشت الاحمق المولا علی الذی لا یتنسا. در بعضی مولا علی داشت و بعضی نداشت. خب طبعا اگر این مولا علی باشه و قیدم احترازی باشه، میشه اخص از مطلق احمق با قطع نظر از این حرف اخیری که زدیم. یک جا داره احمق الذی لا یتنسا، یک جا داره احمق المولا علی الذی لا یتنسا. سوال این است که این 2 با هم چگونه قابل جمع است؟ مقدمتا این رو توجه بکنید که این سوال اهمیتش وقتی است که ما بیان را تفسیری و حصری بدانیم، نه بیان را تطبیقی و بیان مصداق بدانیم. چون بیان اگر تفسیری، اگر تطبیقی و بیان مصداق باشه، خب اونجا یه مصداقی ذکر کرده، اینجا یه چیز دیگری ذکر کرده. این تفاوت اینها خیلی اهمیت نداره، چون انواع تطبیقات داره، یه جایی تطبیق خاصتری میاره، یه تطبیق عامتری میاره، ولی چون تطبیقه یا اگر قید غالبی گرفتیم بازم اهمیتی نداره این سوال. اما اگر گفتیم که این بیان تفسیری و حصری است، داره تابعین غیر اول الاربه را تفسیر میکنه که همین است و لاغیر. اگر این شد اون وقت این تفاوت دو بیان حساس میشه. اگر تفسیر حسری شد تفاوت دو بیان اهمیت پیدا میکنه، برای اینکه بنابر یک تفسیر میگه احمق الذی لا یعت النساء، بنابر یک تفسیر دیگه میگه المبلا علی. و اینکه دارای ولی باشه اون وقت اهمیت پیدا میکنه. روی این فرض هم البته باز یک مطلب دیگر هم با افزود بر ما، وان اینه که آیا هر احمقی حتما احمق الذی لا یعت النساء حتما ولایت شرعیه یا مثلا عرفیه میخواد یا نه؟ اگر همه احمق ها نیاز به این ولایت داشته باشن اون وقت بازم سوال خیلی اهمیت نداره. اما اگر واقعا بگیم مولا علی مساوی با احمق نیست و روایت هم در مقام تفسیر حسری است، اینجاست که اون وقت حمل مطلق بر مقید میشه. چه نسبتی داره؟ ابتداءً جوابی که میشه به این سوال داد اینه که دو بیان مطلق داریم و مقید. در اصول گفته میشه که مثبتین هم نمیشه مطلق بر مقید. اگر یه دلیل گفت اکرم العالم، یه دلیلی گفت اکرم العالم العاده، هم نمیشه. و اینجا مثبتین هم. اما نکته‌ای که با این مبانی اینجا وجود داره اینه که تو اصول فقه و کفایه و جای دیگه هم بوده، گفته میشه که مطلق و مقید، مطلق حمل بر مقید میشود در دو جا. یکی اونجا که مثبت و نافی باشن، بگه اکرم العالم، اون بگه لا تکرم العالم الفاسق. یکی اونجایی که وحدت حکم باشه، وحدت حکم باشه، اونجا میگه علی رغم اینکه مثبت اینن حمل مطلق بر مقید میشه. و اینجا هم اگر کسی گفت تفسیر حسری است دیگه معلومه که دوتا اینا یک چیز رو میخوان بگن، چون وحدت و حکم میشه اون وقت اینجا مطلق بر مقید هم میشه علی رغم اینکه مثبت اینا. وحدت مطلوبه، وحدت حکم، بله. یعنی یک مطلوب اینجا وجود داره، یک تفسیر وجود داره. اون یک تفسیر حسری نمیدانیم آن است یا اینه. اینجا میگه مطلق بر مقید هم میشه، اگرم تردید بکنیم باز نتیجه تابع اخص مقدماته. اینم یه نکته ایست که اینجا گفته شد. منتها حالا اینکه مولا علی اینجا قید اضافه‌ای بر احمد باشه، شاید نباشه، شاید نباشه بنابر اون تفسیر مشهور. چرا؟ بنابر تفسیری که ما عرض کردیم، بنابر تفسیری که ما عرض کردیم اون وقت قید اضافه است و اون وقت اونم رو باید اضافه کرد.
من عرضم اینه که اصلا این مولانا شاید اصلا معاکده همین تفسیر شما باشه و تزریق رو بیشتر کرده. یعنی کسی که
بله
حد جنوب به این حد رسیده که هیچی حالش نیست که این چنین شخصی باید مولا علی باشه.
یعنی اگر این باشه در واقع باید یک نوعی در واقع عقب ماندگی یا جنونی باشه که ولی میخواد و درکی هم از مسائل شهبانی نداره و قوه هم نداره. اگر اینجور بگیریم وقتی قیدی اضافه میشه خیلی محدود میشه دیگه. داره مولا
علی ناظر به قید تابعین باشه،
ده
تابعین رو تفسیر
میکنه. حالا اون عرض کردیم مثلا کلن این احمق الذی لا یعت الاحمق
انوار تابع داره،
بله دیگه عرض کردیم دیگه، سه احتمال دادیم دیگه، بله ممکنه. ولذا با اگر ما رو تفسیر حسی بیان جلو و احمق هم رو به مناسبات و حکم موضوع اون رو بگیریم، بعید نیست که مولا علی اینجا یه قیدی اضافه میکنه. یعنی میگه این عقب مانده یا مجنونی است که ولی میخواد و درک شهوانی نداره، قوه شهوانی هم نداره. این اخص احتمالات میشه و اوفق با احتیاط هم هست. واقعا خیلی آدم دیگه دلچسبه که بگه استثناء اون عقب افتاده مرزی دیوانه و کسی است که حالا نیاز به ولی دارد و ادراک و قوه هم نداره. سه تا قید از این مجموعه در میاد. وقت منظور تابعین یعنی این کسی که این سه تا قید داره، وقت این دیگه همون تابع مطلقه دیگه. واقعا وقت بعید هم نیست آیه هم که میگه تابع یعنی اونی که دیگه واقعا تابعه دیگه، یعنی ولی داره، مثل بچه هست دیگه، ولی داره، درک شهوانی نداره و قوه هم نداره. اگر ما در مولا علی هم این حرف رو بزنیم که مولا علی اینجا قیدی است که تغییر میکنه اون احمق را، اون روایات مطلق هم را تغییر میکنه، اون وقت دیگه جمعش میشه سه قید. ما این را خیلی قریب میدونیم، این جمع‌بندی از آخر ماست با مناسبات حکم موضوع و قواعدی که اینجا از اصول و ادبیات اعمال کردیم، این را قوی میدانیم که تابعین داره تفسیر میشه. تابعین یعنی کسانی که ولی دارند و درک شهوانی ندارند، دو و سه قوه شهوانی ندارند. غیر اول الامر به همون جهت فقد قوه شهوانی است. تابعین اون دو جهت رو داره میگه. یه احتمالی به اونم داده شد، فیض احتمال داد، ولی اگه بخوایم چیزی بی ربطی نباشه و تابعین هم معنا داشته باشه اینجوری باید بگیم. پس تابعین یعنی مولا علیه که درک شهوانی هم نداره و از شبت که غیر اول الارمم یعنی فقد قوه شهویه است. این میشه استثنایی که از آیه در میاد. اما ادامه بحث اینه که بعد از اینکه پرونده این جنبندی رو نه یکی دو نکته باقی مونده بعد عرض میکنیم، بعد از بیان یکی دو نکته تکمیلی میریم روایاتی که در باب خسیه، اونم روایات باب 115 مقدمات نکاهه. الله